ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه یک شنبه 27 تیر ماه 1400 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای شبانگاهی. پیش از هر چیز با همکارم امیر پوری همراه میشیم با مشروع خبرها. امیر.
ممنون رضا و ممنون از مخاطبان همراه رادیو فردا. رئیس کمیسیون انرژی مجلس از رهاسازی آب چند صد برای حل مشکل کم آبی در استان خوزستان خبر داد. فریدون حسنوند گفت بامداد روز یک شنبه از دو صد کرخه و دز رهاسازی آب صورت گرفته است.
دیشب حدوداً ساعت یک رهاسازی آب از صد کرخه به میزان 160 متر مکعب رهاسازی شد که برای پایین دست و به خصوص در دشت آزادگان این رهاسازی صورت گرفت. از سد دز حدوداً 140 متر مکعب رهاسازی صورت گرفت که باز به سمت شادگان و هر دو در طول مسیر هم نیازهای مناطق رو برطرف خواهد کرد.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، این اقدامات در پی سفر هیئتی از قوای سگانه به استان خوزستان برای پیگیری مشکلات آب و برق این استان صورت گرفته است. این در حالی است که اعتراضات به بحران آب در شهرهای مختلف استان خوزستان از شامگاه پنج شنبه تا شامگاه شنبه ادامه یافته و در همین نوبت خبری بیشتر به آن خواهیم پرداخت. اتحادیه نانوایان سنتی تهران روز یک شنبه نرخ جدید انواع نان بر مبنای دو نوع گندم را اعلام کرد. بر پایه نرخ‌های تازه در تهران قیمت نان بربری بین 1800 تا 2500 تومان و سنگک نیز 3000 تومان ذکر شده است. به تازگی رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران از عدم افزایش رسمی نرخ نان از سوی دولت در چند سال گذشته انتقاد کرده بود. بیژن نوروز مقدم با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و تورم گفته بود نانوایان تهران رأساً اقدام به گرانتر کردن نان کردند.
نانوایان الان برای جلوگیری از تعطیلی مغازه‌شون ناچارن خودشون اومدن فعلا یه مقداری افزایش نرخ رو پذیرفتن، دارن انجام میدن که نون در مضیقه قرار نگیرن مردم. ولی دولت ها، مخصوصا این دولت که الان دیگه آخر کارشه، یعنی واقعا تو 7 سال بی‌توجهی که به صنف ما کرد هیچ دولت دیگه تا حالا نکرده بود.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، قیمت نان در تهران از فروردین ماه سال جاری افزایش 50% داشته است. زلزله‌ای به قدرت 5.7 ریشتر عصر امروز یکشنبه جنوب استان فارس را لرزاند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، این زمین لرزه ساعت 19:04 دقیقه به وقت محلی و در حوالی شهر خشت واقع در مرز استانهای فارس و بوشهر رخ داده است. این زلزله در عمق 11 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته و نزدیکترین نقطه به آن شهرهای خشت و کنار تخته در استان فارس و وحدتیه در استان بوشهر گزارش شده است. شبکه تلویزیونی خبر ایران اعلام کرده چند تیم امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شدند، اما هنوز جزئیاتی درباره تلفات و خسارات اعلام نشده است. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته بیش از 22 هزار بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند که به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در ایران از مرز 3.5 میلیون نفر گذشت. در همین مدت 195 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 87 هزار نفر عبور کرد. آمار رسمی وزارت بهداشت البته مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی مستقل از این وزارتخانه بوده است. و در همین زمینه وزیر کشور سفر به و از شهرهای قرمز شیوع ویروس کرونا را به دلیل شدت گرفتن همه‌گیری ممنوع اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا با توجه به تعطیلی 3 روز آخر هفته از احتمال یک تعطیلی مضاعف 2 یا 3 روزه در تهران و کرج خبر داد و آن را منوط به مجوز این ستاد دانست. ممنونم و ادامه این مجله را به رضا جمالی می‌سپارم.
بسیار ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه اعتراضات در استان خوزستان به مشکل کم آبی و بی‌برقی. افزایش درخواست پناهندگی و مهاجرت از سوی شهروندان ایرانی. و حمایت کانون مدافعان حقوق بشر از اعتصاب کارگران صنایع نفت ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با تداوم اعتراضات مردم خوزستان به بی‌آبی در این منطقه و همچنین قطع برق در گرمای حدود 50 درجه، همچنان شبکه‌های اجتماعی پر از تصاویر این اعتراضات است. همکارم امیر فرویا در گزارشی به سیر این اتفاقات پرداخته و بعد هم با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم.
تجمع و راهپیمایی مردم در نقاط مختلف خوزستان با اعتراض به مشکلات زیستیشان برای چهارمین روز پیاپی ادامه دارد. این اعتراض‌ها که از روز پنجشنبه 24 تیر آغاز شد، در واکنش به قطع برق در ساعات طولانی، مشکلات ناشی از بحران مدیریت شیوع ویروس کرونا و بیش از همه معضل بی‌آبی در این استان صورت گرفته است. با وجود کاهش سرعت اینترنت و قطعی آن در برخی مناطق، تصاویر پرشماری از این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و می‌شود. در این تجمع‌ها اغلب شعارها به زبان عربی و در توصیف بی‌آبی، زمین‌های تشنه، رودهای خشکیده شده و آتش مداوم مردم سر داده می‌شود. این شعار که از تجمعات مردم در روز جمعه برداشته شده میگوید مردم سقوط نظام را میخواهند. در بیشتر راهپیمایی‌های مردمی ماموران انتظامی ابتدا با شلیک‌های هوایی تلاش کرده‌اند آنها را ساکت و جمعیت را متفرق کنند. اما در ادامه وقتی جمعیت همچنان در خیابان ایستادند یا به حرکت خود ادامه می‌دهند، شلیک مستقیم ماموران به شهروندان آن هم از فاصله نزدیک نیز دیده شده است. در رسانه‌های داخلی ایران اما خبری از بازتاب این اعتراض‌ها نیست. تنها گفته‌های مسئولان منطقه‌ای و کشوری درباره مشکلات کم آبی و وعده‌هایشان بازتاب پیدا می‌کند. مثل این خبر که روز شنبه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در آستانه ریاست جمهوری ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با عبدالنبی موسوی فرد امام جمعه اهواز و قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان گفتگو کرد و بنا شد تیمی از سوی او مأمور بررسی دقیق مسائل و موضوعات استان شود و گزارش خود را به ابراهیم رئیسی ارائه کند. مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در مجلس یک شنبه 27 تیر گفت قضیه به تعبیر او شوخی بردار نیست و اعتقاد دارد دشمن دنبال اغتشاش است. اشاره به دشمن و هدایت شدن اعتراضهای مردم توسط کسانی بیرون از ایران روال رایج مسئولان جمهوری اسلامی است. داریوش معمار روزنامه‌نگار آگاه به مسائل اجتماعی خوزستان که مقیم آلمان است در این زمینه به رادیو فردا میگوید
اعتراضات مردم کاملا خودجوش است و این روشی که جمهوری اسلامی برای منتصب کردن مسائل به جهت امنیتی کردن اونها به خارج از کشور در واقع داره، خب در یک استانهایی مثل خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان یک روش معمول هست متاسفانه و روشی هست برای تهدید و ارعاب فعالان محیط زیست و منتقدان در این استانها که خب متاسفانه قدیمی هم هست و دیگه آشناست. ولی نه، این اعتراضها از هیچ جا هدایت نمیشه، کاملا خودجوش است. اعتراض مردمی هست که هم گرسنه هستن، هم آب ندارن، هم برق ندارن، هم کار ندارن و از این شرایط در یک استان ثروتمندی مثل استان خوزستان به تنگ اومدن.
احتمال دیگری که معمولا توسط مسئولان نهادهای امنیتی و انتظامی ایران در واکنش به اعتراضات مردمی مطرح می شود، تجزیه طلبی اهالی منطقه زندگی معترضان است. یک شهروند اهل خوزستان با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی درباره این گمان زنی توضیح داده است.
این ویدیو ویژه واسه کسانی که میگویند خوزستان واسه تجزیه طلبی در چند روز اخیر قیام کردن. نه عزیزان، این کلن دروغ است. ما واسه معضل بی آبی قیام کردیم، ما آب نداریم.
درباره نوع برخوردی که با منابع موجود در خوزستان شده، داریوش معمار روزنامه‌نگار مطلع از مسائل خوزستان معتقد است
استان خوزستان مورد سخت‌ترین نوع بهره برداری منابعش قرار گرفته. منتها این بهره برداری در جهت توسعه پایدار این استان نبوده، صرفا این بهره برداری در جهت تامین منافع گروه‌های ذی‌نفوذ درون حکومت جمهوری اسلامی شده که یکی از این گروه‌ها که خب بارها در موردش صحبت شده مافیای آب هست که این مافیا در نواحی مرکزی ایران در طی 4 دهه گذشته با ایجاد کارخانه‌های فولاد در مناطق کویری، در مناطق خشک، با توسعه صنعت مس باعث ویرانی محیط زیست شده. یعنی امروز وقتی ما بعد از 4 دهه میشنویم که 70% از منابع آبی کشور ما طی این 40 سال مورد بهره برداری قرار گرفته، مسئله فرونشست زمین، مسئله در واقع تبدیل شدن بخش‌هایی از نواحی مرکزی ایران به کویر نتیجه این موضوع است.
در ادامه اعتراضات، مردم خوزستان از عصر روز شنبه جاده اندیمشک به اهواز را از هر دو سو مسدود کردند. این اعتراضها تا کنون دست کم 2 کشته بر جای گذاشته است.
گزارش همکارم امیر پوریا رو میشنیدید. اما دست کم در 1 دهه گذشته مسئله کم آبی و مشکلات آبرسانی در استان خوزستان همواره مطرح بوده و به رغم وعده های مسئولان اجرایی این معضل پس از 1 دهه نه تنها حل نشده بلکه اینک به اعتراضات گسترده‌ای تبدیل شده که سرتاسر این استان را در بر گرفته است. کمبود آب آشامیدنی، مشکل شوری و کدورت آب شرب از جمله مشکلاتی است که مردم استان خوزستان سالهاست با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اما چه بر سر منابع آب استان خوزستان آمده که به رغم جاری بودن دست کم 30% آب‌های جاری کشور در آن اینک دچار بحران کم آبی شده است؟ این پرسشی است که ساعت پیش از سام خسروی فرد، کارشناس حوزه محیط زیست در کانادا پرسیدم.
مسئله که امروز در خوزستان شاهدش هستیم ریشه خیلی عمیق‌تری داره، به چند سال اخیر محدود نمیشه. رودخانه کارون سالهاست که با دستکاری‌های عمده‌ای روبروست. انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی موضوع بحث خیلی زیادی بوده، بحث مناقشه برانگیز و اتفاقاتی که حتی می‌بینیم که در سال‌های گذشته اعتراضات کشاورزان رو هم به دنبال داشته در مناطق مختلف، در مناطق مرکزی ایران. این ادامه این دستکاری‌ها از انتقال آب گرفته تا سدسازی‌ها باعث شده که الان علاوه بر وضعیت خشکسالی و تغییرات اقلیمی که داریم، خوزستان با بحران جدی کمبود آب روبرو باشه.
آقای خسروی فرد، اشاره داشتیم به مسئله مشکل خشکسالی. چقدر این معضل بی‌آبی الان استان خوزستان که مسئولان جمهوری اسلامی میگن که بیشترش ربط داره به مسئله خشکسالی، به این پدیده ارتباط داره و چقدر به بحث مدیریت این حوزه میتونه مرتبط باشه؟
به گمان من اصل ماجرا به مدیریت برمیگرده و سوء مدیریت به عبارت بهتر. برای اینکه بر کسی پوشیده نیست که ایران سرزمین خشک و بیابه. در تمام سالهای گذشته و حتی در رژیم گذشته مدیران به این موضوع تکیه داشتند، به این موضوع میپرداختند که ایران کشور خشک و بیابی است. و البته از اواسط دهه 70 میلادی یا دهه 50 خورشیدی بحث تغییر اقلیم هم مطرح بوده و مدیران چه در گذشته و چه امروز از ماجرای تغییر اقلیم و سخت‌تر شدن شرایط محیطی با خبر بودند یا حداقل بهشون اطلاع داده شده. اسنادی هم در این ارتباط موجود هست، چه در گذشته چه در امروز به مدیران این اطلاع داده شد. اما نه تنها به مسئله تغییر اقلیم و خشکسالی‌های پیش رو توجهی نکردن، بلکه با اعمال غلط مدیریت در آبخانها، آبخیزهای مختلف باعث شدن که این وضعیت تشدید بشه. شما در نظر بگیرید به عنوان نمونه انتقال آب از حوزه کارون به استانهای کرمان، یزد و اصفهان که صحبت از این بود تو زمانی 6 میلیارد متر مکعب آب در سال منتقل بشه. این به عنوان حالا با نام‌های مختلف مثل تونل بهشت‌آباد ازش یاد میشه که اعتراضاتی هم در خود اون مناطق داشته، هر ساله ما شاهد بودیم. مرتب اعلام میشه که این تونل متوقف شد، مدتی بعد اعلام میشه 2 مرتبه در دست ساخته و در یک بلا تکلیفی خبری مخاطبین و مردم حتی روبرو هستن، مردمی که آب به زندگیشون وابسته است. این نوع از اتفاقات، این نوع از مدیریتی که باعث بروز چنین وضعیتی شده. در نظر داشته باشید خوزستان فقط قطب تولید انرژی در ایران نیست، قطب تولید گندم و نیشکر هم هست و بنابراین برای اینکه این کشاورزی در خوزستان پایدار بمونه، نه تنها در خوزستان بلکه در سایر نقاط کشور کشاورزی برقرار بمونه، اولویت به انتقال آب در بخش کشاورزی بوده و میدونیم که در همین بخش کشاورزی بخش عمده بیش از 90% آب منابع آب تجدیدپذیر کشور رو مصرف میکنه، بیش از 70%ش هم هدر میره. دلیلش به نظر من باز برمیگرده به مدیریت و دلیلش برمیگرده مدیریت سرزمین و دلیلش برمیگرده به دادن امکانات بیشتر به کشاورزان بوده. وسعت عرصه‌های کشاورزی در ایران از سال 57 به این ور چندین برابر شده در سرزمینی که امکان کشاورزی یا توسعه کشاورزی درش نبوده.
آقای خسروی فرد، الان راهکار کوتاه مدت و بعد میان مدت برای حل این مشکل کم آبی استان خوزستان از نظر شما چه هست؟
تقریبا راهکار کوتاه مدتی وجود نداره، برای اینکه این اتفاق در کوتاه مدت رخ نداده. باید کشاورزی در مناطق مختلف تا جای ممکن محدود بشه، شاید حتی طرح‌های به اصطلاح نکاشت اجرا بشه، کشاورزی در واقع عرصه‌های کشاورزی به علفزارها و مناطق طبیعی تغییر کاربری بده، به همون چیزی که قبلا بوده، در واقع کشاورزی به گلخونه‌ها به روش‌های مدرن تغییر پیدا بکنه و مدیریت سرزمین بر اساس امکانات موجود در طبیعت مورد توجه قرار بگیره و دنبال بشه. این یک راهکار بلند مدته. اما درباره اینکه در کوتاه مدت، طبیعی است که اندکی بعد با خنک شدن هوا این وضعیت تا اندازه‌ای فروکش خواهد کرد. احتمالاً دولت شاید شرایطی رو به لحاظ مالی برای مردم فراهم بکنه و یا مثلا با استفاده از تانکر و انتقال آب به صورت در واقع بسته‌بندی شده تا اندازه‌ای بتونه شرایط رو از این حالت بحرانی تغییر بده، ولی راه درمانی نخواهد بود. این فقط میتونه مثل یک قرص مسکن بمونه در برابر سرطانی که ایران بهش دچار شده و خوزستان به طور مشخص در این شرایط بهش دچار شده. راه حل عملی در واقع محدود کردن کشاورزی است در ایران و توجه به مدیریت منابع طبیعی و مدیریت منابع آب برای مدیریت سرزمین.
سام خسروی فرد، کارشناس حوزه محیط زیست در کانادا بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
من واقعا منتظرم محرم آینده بیاد، دو ماه عزاداری حسینی، ببینم باز این ملاها با آخونده روشون میشه برن رو منبر و راجع به تشنگی و دربدری و هوای گرم و خفقان آور کربلا روزه بخونن و عشق مردم رو در بیارن، در حالی که ما داریم کربلای واقعی رو در خوزستان میبینیم. بچه هایی که دارن از تشنگی هلاک میشن، از بیدارویی دارن تو بیمارستان ها هلاک میشن، خانواده هایی که در به در شدن، جوانانی که برای احقاق حقشون کشته شدن. مگر امام حسین برای احقاق حق نرفت به جنگه؟ بچه های شوش و اهواز و شادگان و کوت عبدالله و من خودم خوزستانی هستم، میدونم که گرمای اهواز چه گرمای وحشتناکی است. آیا خجالت نمیکشن که باز برای درد دل خانواده حسین روزه بخونن و عشق مردم رو در بیارن؟
این بیماری در ایران ساری و جاری شده که هیچ کسی مسئولیت قبول نکنه. از همون بالا شروع میشه، الغا شده تا اون مستخدم دم در در ادارات. برای مثال همین جریان کم آبی، وقتی که پاش میفته، من متخصص نیستم، اطلاعی اصلا ندارم، این که حرف نشد. مثال متخصصین میگن ایران کم بوده آب نداره، بی مدیریتیه، سدهای بی رویه است، کشاورزی بی معنا و بی فایده با استفاده از آب. 30 میلیارد پولی که شما خرج سوریه و اینا کردین به گفته اون نماینده مجلس، اگر 10 میلیاردش خرج آب میشد و آبخانداری و آبخیزداری و غیره، آیا وضع به همین شکل بود؟ نفس بکشید، الان همه میدونن فضای مجازی نعمت برای مردم و بلا برای شما، همچنان که کرونا بلای برای مردم، نعمت برای شماست. نعمت کرونا براتون، آقا کرونا است، نیا بیرون.
در جواب آقای استاندار خوزستان باید گفت که آقای محترم رفتی بالا پشت بوم مثل جنرال اظهاری، دیدی که این خبر شایعه است، یا تو حیات ایستاده بودی؟ نه برادر من، نه شایعه است نه دروغه، تشتتون از رو بام افتاده، همه هم میدونن چه خبره دیگه. مردمی که آب ندارن میان تو خیابون میگن آب میخوایم، این دیگه شایعه نیست. یا نرمش قهرمانانه کنید یا جام زهر رو نوش کنید و و غزل خداحافظی رو بخونید. نه قربونت برم، همش واقعیته.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا رو با هم شنیدیم. اما بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از افزایش پناهجویان ایرانی در دوران کرونا خبر داده است. مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در گفتگو با روزنامه همشهری درباره نتایج جدیدترین پیمایش ها در این زمینه گفته است که در دوران کرونا مهاجرت های کاری و تحصیلی ایرانیان کمتر شده، اما در عوض مهاجرت از نوع پناهجویی افزایش یافته است. اما همزمان گزارش های دیگری از افزایش مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور به ویژه در میان گروه های تحصیل کرده و متخصص حکایت دارد. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد. آقای درویش‌پور، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. میدونیم که بین دو پدیده مهاجرت و پناهندگی تفاوت‌هایی وجود داره. طبق آمارها هر دو پدیده، یعنی درخواست مهاجرت و درخواست پناهندگی در بین شهروندان ایرانی در طول این 14 دهه گذشته، اگرچه میزانش کم و زیاد شده، اما همواره ادامه داشته. چه انگیزه ها و دلایلی پشت این درخواست ها وجود داره؟
اگر به طور کلی نگاه بکنید، ما در واقع گاهی مسئله جنگ موج پناهندگی رو در واقع در میان ایرانیان فراگیر کرد به کشورهای غربی یا حتی کشورهای همسایه. دوره ای مسئله مخالفین سیاسی بود که در واقع برای نجات جانشون بود، انگیزه کاملا سیاسی داشت. گاه تبعیض‌های انسانی، مثلا همجنسگرایان یا کسانی که باورهای دینی متفاوتی دارن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، این در واقع نقض حقوق انسانیشون باعث پناهجوییشون شده. و گاه جنبه کاملا اقتصادی داشته و برای به اصطلاح دست یافتن به یک موقعیت شغلی یا تحصیلی این کار صورت گرفته. اما تاکید میخوام بکنم که در یک رابطه بین هم مهاجرت و هم پناهجویی با به اصطلاح امید به آینده بهتر در داخل کشور داره. اگرچه این امید کمتر باشه که امکان زندگی در خود شأنی وجود داشته باشه، امنیت، به اصطلاح شرایط رفاهی یا شغلی تا تحصیلی، هرچی این امید کاهش پیدا بکنه، میل به هم مهاجرت افزایش پیدا میکنه هم پناهندگی. در مورد پناهندگی فقط نکته ویژه‌ای رو باید گفت، اون این هست که پناهندگی یا تبعید در این حال نوعی از اعتراض محسوب میشه، به این معنی که فرد اگر در داخل کشور تلاش میکنه از طریق تلاش، کوشش، فعالیت سیاسی یا طریق طرق گوناگون شرایط خودش رو بهتر بکنه، هر وقت این وایس، این صدا، این اعتراض به نتیجه نرسه، نتیجهش این خواهد شد که استراتژی به اصطلاح اگزییت یا خروج را پیاده خواهد کرد. تبعید یا پناهجویی در واقع استراتژی خروج هست که فرد دیگر امیدی به بهبود شرایط در اون کشور به هیچ وجه نمیبینه و سعی میکنه با پناه جستن در یک کشور دیگری موقعیت بهتری رو برای خودش دست پا کنه، موقعیت امن‌تری رو برای خودش در درجه اول دست پا کنه.
آقای درویش‌پور، با توجه به مشکلات بزرگ زیست محیطی که بسیاری از مناطق ایران الان دارن با اون دست و پنجه نرم میکنن، از جمله همین استان خوزستان که در خبرها الان خیلی ازش میشنویم، چقدر این پدیده شوم در آینده شکل مهاجرت ایرانیان رو دستخوش تغییر خواهد داد؟
من ابتدا یک اشاره‌ای بکنم، اون این که درست در گزارش‌ها نشون میده که در سال گذشته در کل اتحادیه اروپا میزان به اصطلاح پناهجویی 50% کاهش پیدا کرده. یعنی شرایط کرونا و سختگیری‌های در واقع دولت‌های اروپا باعث کاهش میزان پناهجویی به طور کلی در سطح جهان به کشورهای اروپایی شده. اما اینکه در مورد ایرانیان به رغم این شرایط باز هم این موج، این تمایل و این تصمیم وجود داره، نشان دهنده اون واقعیت تلخی است که مردم روز به روز بیشتر احساس ناامیدی از به اصطلاح بدتر شدن اوضاع میکنن و بنابراین حاضرن با جانشان ریسک کنن و سعی کنن با از طریق پناهجویی موقعیت خودشون بهتر کنن. پاسخ به سوالی که شما مطرح کردید، ببینید توی جامعه شناسی مهاجرت و پناهجویی این ارزیابی وجود داره که موج گسترده بعدی مهاجرت و پناهجویی اساساً جنبه اقلیمی خواهد داشت، یعنی به خاطر مشکلات محیط زیستی، آلودگی محیط زیست، خشکسالی، کمبود آب، بسیاری از کشورهای پناهجویی از کشورهای آفریقایی و بخش از کشورهای خاورمیانه به اروپا به ویژه سرازی خواهد شد و این مهمترین چالش به اصطلاح دهه‌های آینده خواهد بود. اما در مورد ایران به گمانم این موج خیلی زودتر از آنچه که شاید ما انتظارش رو داشتیم شروع بشه. همین حرکتی که شما می‌بینید در خوزستان وقتی این اعتراضات صورت می‌گیره به خاطر بی‌آبی، وقتی اگر پاسخ درگیر رو در خور رو پیدا نکنه مردم چه خواهند کرد؟ به آب و آتش خواهند زد که در واقع از کشور خارج بشن و پناهنده بشن، و فقط به این دلیل که آبشون هم تأمین نمیشه و مسئله آب هم تبدیل به یک مسئله امنیتی شده. بنابراین این خطر که مهاجرت اقلیمی یا پناهجویی به دلایل به اصطلاح محیط زیستی افزایش پیدا بکنه بسیار گسترده خواهد بود و ایرانیان با توجه به شرایط دشوار محیط زیستی و کمبود آب و سیاست و مدیریتی که حکومت در این رابطه داره، یکی از چالش‌های جدی است که در واقع هم جامعه ایران باش روبرو خواهد شد، هم کشورهای غرب به گمانم با موج جدیدی از مهاجرت گسترده و پناهجویی ایرانیان با به کشورهای اروپایی و غربی روبرو خواهد شد.
بسیار ممنون. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد ما رو همراهی می‌کردند. اما کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به گذشت بیش از یک ماه از اعتصابات سراسری کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، بار دیگر به حق اعتراض کارگران نسبت به وضعیت معیشتیشان و حق تجمع صلح‌آمیزانان تأکید کردند. به گزارش این نهاد ایرانی مدافع حقوق بشر، گروهی از نمایندگان بازنشستگان، کارگران، فعالان کارگری و نیز نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، روز جمعه در تهران در حمایت از اعتصابات کارگران ایران هم تجمع کرده بودند. در همین زمینه دقایق پیش نظر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر ساکن لندن گفتگو کردیم.
کارگران صنایع نفتی در هفته های گذشته به خاطر شرایط نامساعد کار و ساعات کار و همچنین عدم پرداخت حقوق و دستمزد به موقع، مدتی است که در اعتصاب هستند و برای اینکه کارفرمایان با استخدام افرادی از سپاه و بسیج نتوانند خلأ اونها رو جبران بکنند، خوابگاه ها رو رها نکردند. در مقابل برق و آب خوابگاه رو قطع کردن و می دانیم که کارگران در گرمای 50 درجه از آب و برق هم محروم شدن. در ادامه حمایت از اونها، علاوه بر کانون مدافعان حقوق بشر، تعدادی از کارگران صنایع مختلف و همچنین کانون صنفی معلمین و تعدادی از بازنشستگان در نشستی که داشتند از اعتصاب این کارگران حمایت کردند و به اونها پیام دادند که در کنار شما ایستاده ایم. در همین جا از هموطنان عزیزم درخواست میکنم در کنار فرزندانتون که در اعتصاب هستند بایستید، زیرا که خواسته اونها کاملا بر حق و قانونی است و اعتراضات اونها به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. کاری خلاف قانون هم نمی کنن. اما متاسفانه کارفرمایان خصوصی و همچنین دولت هیچ کدام توجهی به شرایط وخیم اینها و خانواده هاشون نمی کنن. جلوی ظلم به کارگران رو بگیریم، زیرا که فردا این ظلم گریبانگیر ما هم خواهد شد.
خانم عبادی، فشارها و وضعیت برای کارگران ایران طی سالها و دهه‌های گذشته همواره دشوار گزارش شده و بارها تجمعات و اعتراضاتی بوده که کارگران نسبت به حقوقشون معترض بودند. این بار که این اعتراضات کارگری جنبه‌ای سراسری به خودش گرفته، فکر میکنین چه تفاوتی داره به ویژه از دید حقوق بشر با موارد گذشته؟
ببینید هر چه میگذره وضعیت افراد فرودست جامعه از جمله کارگران بدتر و بدتر میشه. کار به جای رسیده که به قول معروف کار به استخوان رسیده. کارگران چیزی برای از دست دادن ندارن. اینجا اضافه میکنم که کارگران نفتی طبق روالی که ثابت بر این حتی از زمان شاه به این طرف بود و در سایر کشورها هم اجرا میشه، در قبال 20 روز کار 10 روز مرخصی هستند که بتوانند به خانوادهشون برسند. برای اینکه اینها معمولا در مناطقی هستند که دور از شهرها و بایستی به خانواده برسند. این روش رو مدتی است که کارپیمایان خصوصی به هم زدن و 10 روز به اینها مرخصی نمیدن، بلکه هفته 1 یا 2 روز مرخصی میدن که با توجه به بعد مسافت اساسا کافی نیست. یکی دیگه از خواستای اینها 10 روز مرخصی در قبال 20 روز کاره و کمپین اینها معروف است به کمپین 10-20. از اینها باید حمایت کرد برای اینکه آنچه که اونها میخواهند خلاف نرم معمول همیشگی نبوده. این سودجویان هستند که برای اینکه سود بیشتری بگیرن از حقوق کارگرا به هر کیفیتی شده میخواهند کم کنند.
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در لندن بود. اما با جان باختن بیش از 190 تن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا در ایران، شمار جان باختگان این بیماری از مرز 87,000 تن گذشت. همزمان گزارش ها از افزایش شهرهای قرمز و نارنجی در کشور حکایت دارد. همکارم فرهنگ قویمی همچون شبهای پیش خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال کرده، همراه ماست تا با او بیشتر در این باره صحبت کنیم. درود بر تو فرهنگ، از تازه ترین خبرها در مورد گسترش کرونا در ایران بیشتر برامون بگو.
رضا، با درود به شما و شنوندگان گرامی. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت به بیش از 22,000 تن رسیده و در شبان روز گذشته هم 195 بیمار بر اثر عوارض ناشی از کرونا جان باختند. البته آمار واقعی بنابر گزارش منابع مستقل 2 تا 3 برابر این آمار دولتیه. این رو هم اضافه کنم که بیش از 4,300 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت ویژه در حال درمانند. در مورد کرونا در بند زنان زندان اوین هم ظاهراً گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگه احتمالاً پخش میشه. در مورد وضعیت شهرهای قرمز هم 169 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند، 166 شهر هم در وضعیت نارنجی و 113 شهر در وضعیت زرد و میشه گفت که هیچ یک از شهرهای ایران آبی نیست و همین شهرها کم و بیش در حال دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا و گونه جهش یافته اون، یعنی ویروس دلتا هستند که همونطوری که میدونید میزان سرایتش 2 برابر بیشتر از ویروس کرونا است. حرفای ضد و نقیض مقام‌های بهداشتی هم در تمام امور وزارت بهداشت به رهبری ناکارآمد سعید نمکی نه تنها مشکلات رو حل نکرده، بلکه علاوه بر سردرگمی مردم موجب از دست رفتن فرصت‌ها و مبتلا شدن شمار بیشتری که جان عده‌ای رو به خطر میندازه و این رویه همچنان ادامه داره. رضا،
بعد با افزایش الان شمار مبتلایان در تهران، مبتلایان به کرونا، برخی خبرها از احتمال تعطیلی 3 روزه و یا 5 روزه تهران و کرج حاکی است. آیا تعطیلی استان تهران و استان البرز نهایی شده؟
هرچند که به گزارش روزنامه همشهری امروز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته که در جلسه ستاد مقابله با کرونا پیشنهاد شده که علاوه بر تعطیلات 3 روزه پایان هفته 2 یا 3 روز دیگه هم به این تعطیلات اضافه بشه و استان تهران و استان البرز به خاطر گسترش کرونا مدت 5 یا 6 روز تعطیل بشن. البته این تعطیلی احتمالی فعلا از سوی منابع بهداشتی پیشنهاد شده و باید ببینیم که آیا ستاد مقابله با کرونا با این تعطیلی 5 یا 6 روزه تهران و البرز موافقت میکنه یا خیر، که در اون صورت باید به هر حال یه فکری هم برای افراد کم درآمد بکنند و به اونها کمک مالی پرداخت بشه. به طور کلی با نگاهی به سابقه ستاد مقابله با کرونا و اقدامات ناچیز وزارت بهداشت در مبارزه با کرونا، کمطور که شاهد بودیم در اجرای اقدامات ملموس و قابل توجه این وزارت چندان موفق نبوده. حال ببینیم که چه تصمیمی گرفته میشه. در ضمن وزیر کشور گفته که سفر به شهرهای قرمز ممنوع شده و نیروی انتظامی خودروها و مسافران رو به گفته او عودت میدن و باید از مسیری که اومدن برگردند. حالا بعد از ماها که از جدی نگرفتن این گونه دستورالعمل‌ها از سوی مقام‌های مختلف میگذره، وزیر کشور گفته که برای بهبود شرایط سختگیرانه‌تر برخورد خواهد شد. رضا،
و در مورد واکسیناسیون هم بیشتر برامون بگید، اینکه همچنان اون چه خبرها تا الان مشخص کرده همچنان با کندیش پیش میره؟
بله، روند واکسیناسیون در ایران همطور که گفتی همچنان با کندی و قطره چکانی انجام میشه و برخلاف وعده مقام های مختلف بهداشتی که گفته بودن دست کم روزی 400 هزار نفر واکسینه خواهند شد، میبینیم که شمار کسانی که واکسن دریافت میکنند در حدود نیمی از این تعدادی است که گفته بودند. با این وجود امروز علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران مدعی شده که روز گذشته تعداد تزریق‌های واکسن کرونا به 320 هزار دوز رسیده، اما مقام‌های دیگه گفته بودند که در حدود 200 هزار دوز واکسن تزریق شده و مثل همیشه این مقام‌ها با حرف‌های زد و نقیض همچنان مردم رو سرگردان می‌کنند. از حرف‌های زد و نقیض گفتم، به این هم اشاره کنم که اگه به خاطر داشته باشین حدود دو هفته پیش حجت نیکی ملکی رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام که ظاهراً واکسن‌های کوو و برکت رو تولید میکنه اعلام کرده بود که 1,200,000 دوز از این واکسن ها در مرحله پول کردن ویال ها دچار مشکل شده و از بین رفته. اما چند روز بعد خانم مینو مهرز سرپرست تیم تحقیقاتی واکسن برکت این خبر رو تکذیب کرد. بعد از یک هفته گفت که مواد اولیه به علت تحریم ها وارد نشده. حالا امروز اصغر عبدالی کارشناس شرکت داروی برکت گفته کان 1,200,000 دوز واکسن از چرخه تولید کنار گذاشته شده، یعنی در واقع واقعیت داشته و حرفای دیگر البته تکذیب کرده و گفته که هیچ مشکلی در خط تولید واکسن کوو برکت وجود نداره. خلاصه این که هر روز رضا یک کارشناس یا یک مقام بهداشتی حرفای همکارانش رو تکذیب میکنه و به طور کلی مدیریت ناکارآمد وزارت بهداشت همچنان در همون مسیر نابسامان خودش در جا میزنه.
بسیار ممنون همکارم فرهنگ قویمی، از آخرین تحولات و خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد و اینکه عالیه مطلب‌زاده عکاس و فعال حقوق زنان که زندانی است در گفتگوی تلفنی با همسر خود سترا عبداللهی از وضعیت وخیم کرونا در بند زندان زنان اوین و عدم رسیدگی به وضعیت مبتلایان خبر داده. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
سترا عبداللهی همسر عالیه مطلب‌زاده زندانی در بند زنان زندان اوین گفتگویش با همسرش را روز شنبه در حساب توییتری خود منتشر کرده و از بی‌توجهی مقامات قضایی و زندانیان به موضوع شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین خبر داده است. عالیه مطلب‌زاده در این فایل صوتی به همسرش گفته است که دست کم 6 زن در این بند به کرونا مبتلا هستند که از رسیدگی پزشکی محرومند. 3 تن بدون هیچ امکاناتی در به رویشان قفل شده و 3 تن دیگر بدحال در بند زنان هستند. راحله احمدی یکی از زنان زندانی در همین بند است. او مادر سبا کردافشاری است. سبا کردافشاری از مخالفان حجاب اجباری است که هم اکنون در زندان قرچک ورامین است. راحله احمدی به دلیل حمایت از دخترش سبا در زندان است و در این روزها مادرش را، یعنی مادر بزرگ سبا کردافشاری را از دست داد، بی آنکه اجازه ملاقات یا گفتگوی تلفنی با او را در واپسین روزهای زندگیش دریافت کند. راحله احمدی حتی اجازه نیافت که در ختم مادرش شرکت کند. فایل صوتی گفتگوی عالیه مطلب‌زاده با همسرش صدرا عبداللهی با صدای زجه‌های راحله احمدی آغاز می‌شود و مدام به گوش می‌رسد.
الان شنید، حالش بده. صدای راهله است؟
آره.
ببین اوضاع اینجا انقدر بده، همه دارن اینا، فقط همین چیزا رو کم داشتیم. اصلا اوضاع خیلی بده، هیچ کس هم نمیرسه. الان 3 نفر کروناشون مثبته، انداختن تو قرنطینه، در رو قفل کردن، 3 نفر تو بند حالشون بده، آرزو و زهر جمالی و که میگن تست گرفتیم تستشون منفیه ولی معلومه کروناست. دیگه امروز دکتر اومد بالا این دوتا رو برد ولی مژگان کابوسی هم چند نفرم سرفه میکنن، فعلا اهمیت داده نمیشه، واقعا دیگه همه قاطی کردن.
من
الان 3-4 روز بچه تو قرنطینه، در روشون قفله، ما حالا اگه چیزی بپذیم بدیم هیچ کس نیومده. سپیده لح میزد 2 دقیقه تلفن بدن حالش انقدر بده با شوهرش صحبت کنه، ندادن. تازه امروز بهش تلفن دادن. تنها کاری که میکنن گهگاهی دیگه حالشون خیلی بد میشه، میبرن بهداری یه سرم میزنن میارن، مرخصی به هیچ کس نمیدن. بعد اصلا کل وضعیت بند خورده به هم.
آلیه مطلب‌زاده در ادامه به همسرش میگوید وضعیت بند زنان نابسامان است.
اصلا نظافت نمیشه تو این وضعیت کرونا، بی بهداشتی هیچ کس کار نمیکنه، سرویس ها، آشپزخونه، اتاقا کثیف، هر روزم یه ماجرا و یه دعواییه.
رادیو فردا در این باره دیدگاه شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر را جویا شده است که خود زندان را در ایران تجربه کرده است.
این شرایطی که الان در بند زنان زندان اوین حاکم هست میتونه یک شکل کوچکی از شرایطی باشه که در جامعه داره اتفاق میفته. یعنی وضعیت کرونا در درون ایران هم بسیار بده، بسیار مردم در شرایط سختی قرار دارن، بیمارستان ها پره، رسیدگی کافی وجود نداره، کادر درمان کمه، و شما حالا مقایسه کنید این رو با وقتی که توی زندان هستید، دستتون از همه جا کوتاه، دسترسی به دارو ندارید، دسترسی به درمان ندارید و یک بهداری خیلی کوچیک و خیلی کم امکاناتی اونجا هستش که قراره به مجموعه زندانیانی که در اونجا هستن رسیدگی کنه، که اینها عموماً پزشکای عمومی هستند، خیلی دلسوز نیستند، به خصوص روی زندانیان سیاسی، حالا به خاطر فشارهایی هم که از طرف خود زندان وجود داره، اون رابطه‌ای که باید بین پزشک و بیمار باشه و اون مسئولیت و اون تعهد توشون وجود نداره. و الان هم در این فایلی که خانم مطلب‌زاده بیرون داده، خب به صورت خیلی مشخصی بیان می‌کنه که چه وضعیتی حاکم هست. در طول واقعا یک سال و نیم گذشته هم زندان کار خیلی خاصی برای این بچه‌ها توی بند زنان صورت نداده، نه در بند زنان، نه در بندهای سیاسی مردان، و احتمالاً در سایر بندها و در مورد زندانیان عادی که این قضیه با شدت بیشتری هم حتی وجود داره، چون اصلا خبرش هم به بیرون نمیاد.
آلیه مطلب‌زاده در بخشی از فایل صوتی گفتگو با همسرش از معاون زندان اوین میگوید که در جواب به اعتراض او گفته بیرون از زندان هم مردم دارن میمیرند و فرقی ندارد.
واقعا انگار یه در ریختن، امروز معاون زندانم اومده بود، گفتم انگار فقط اینجا ریختین همه رو، در رو بستین همه بمیرن. خب خانم بیرونم همینه. خیلی راحت گفت بیرونم مردم دارن میمیرن، این فرقی نداره، شما بمیرین. همین سادگی.
شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا.
خود زندانیا بسیار مراقبت کردند، مثلا این بخش قرنطینه زندان رو راه انداختند که هر کسی که وارد بند میشه اول قرنطینه بشه بعد وارد بند بشه. خودشون تمام دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کردن و تونستن که حالا به مدت حداقل 1 سال بند سیاسی رو از شر این ویروس در امان نگه دارن. اما خب با رفت آمدهای خیلی زیادی که انجام میشه، به هر حال این نشدنی بوده. منتها الان اتفاقی که افتاده اینه که کاملا میتونم درک کنم، یعنی یک زندانی اونجا وقتی که در شرایط بیماری قرار میگیره واقعا صداش به هیچ جایی نمیرسه. یعنی پزشک وجود نداره، درمان وجود نداره، هیچ دلسوزی نیست، خود کادر زندان احتمالا الان به خاطر مسئله کرونا اصلا اون توجه لازم رو به زندانیا نمیکنن. و خب خانم مطلب‌زاده هم تو این رو بیان کرده. بنابراین من فکر میکنم که الان تنها کاری که میتونه دستگاه قضایی انجام بده، هر چند که خب رئیس زندان با وقاحت اعلام کرده که مردم بیرون میمیرن، شما هم خب داخل زندان خیلی فرقی وجود نداره، اما کاری که الان وظیفه سازمان زندان ها هست اینه که سلامتی زندان رو تضمین کنه، امکانات بهداشتی و درمانی در اختیار اینها قرار بده و فرستادن زندانیان سیاسی و کل زندانیان به مرخصی کتاب بگیره، چون در حدود 2 ماهه اولی که کرونا وارد ایران شده بود این کار انجام شد. زندانیان بسیاری، حالا بیشتر عادی، کمتر سیاسی، اومدن مرخصی، ولی بعدش بلافاصله بعد از اینکه احتمالاً دیدن که این قضیه قضیه ادامه داره این مسئله متوقف شد. الان دوباره خب لازمه که این زندانیانی که به این بیماری مبتلا شدن حداقل به مرخصی فرستاده بشن و بتونن درمان خودشون رو در خارج از زندان پی بگیرن.
شماری از زندانیان سیاسی بند 8 زندان اوین آذر ماه گذشته با انتشار یک بیانیه از فضای محدود و ازدحام در زندانهای بدون امکانات بهداشتی و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی خبر داده و تاکید کرده بودند که ابتلا هر زندانی به کرونا از این پس مصداق آزار و شکنجه خواهد بود و اگر زندانی جانش را از دست بدهد قتل عمد محسوب خواهد شد. این در حالی است که سازمان زندانها همواره از تحت کنترل بودن وضعیت کرونا در زندانهای ایران خبر داده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید که با پایان این گزارش به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن، زمین که میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو پیگیری بفرمایید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.